بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. علاوه بر این که خداوند انبیایش رو و ملتها رو موعظه فرموده، که بخشی از موعظه‌هاش به امتها، به ملتها در قرآن آمده به عنوان موعظه، با لفظ موعظه. خود انبیا و اولیاء الهی و ائمه طاهرین هم موعظه کردن انسان رو. علاوه بر این همه موعظه، امیر المؤمنین می فرماید تمام جریانات عالم، خود طبیعت، جهان و جریاناتی که بر ملت‌ها گذشته، همه موعظه است. علی حضرت می‌فرماید با این بسیاری موعظه ها و کثرت نصیحت ها، موعظه گیرنده، قبول کننده نصیحت خیلی کمه. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. چقدر عوامل بیدار کننده زیاده، معنای جمله اولشونه. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، و چقدر پند گیرنده کمه. میبینن، میشنون، ولی بیخیالن، خوابن. مثلا رسول خدا که متنی دارن که در اون متن 6 مطلب بسیار مهم رو مطرح کردن. اولیش اینه، با همین لفظ وعظ و موعظه، شفا بالموته واعظا، مردن مردم بر روز زنده ها به عنوان موعظه. بس که من میبینم یه مرتبه در یه چشم به هم زدن یه نفر تمام رشته های ارتباطش با زندگی، با دنیا قطع میشه، دیگه هم وصل نمیشه. این پیوند بریده هیچ زمانی گره نخورده. پیغمبر می فرماید خب مردم مردن هم نوعانشون رو می بینن، اگه بخوان موعظه بشن مردن مردم براشون بس، که حالا این آقا مرد، فرض کن برای دنیای خودش 10 برابر کوه دماوند گناه کرد، 100 برابر مردم معمولی ثروت جمع کرد. خب حالا چی؟ الان که مرده اون مجموع گناهان، اون مجموع ثروت ها چی کار میخواد براش بکنه؟ اینجا که یه کاری نمیتونه بکنه، حالا که مرده در گرو اون معاصی و اندازه کوه دماونده و در گرو این همه ثروتی که از راه گناه به دست آورد. بله مرگ واعظه، اما وعظ شنو کمه. اسفق ابن نوباته یا سعسعت ابن سوهان خیلی وقت این روایت رو دیدم مردد بین این دو نفرم، اسبق و سعصه. به احتمال قوی سعصه باشه، چون اسبق زمان خود امیرالمؤمنین از دنیا رفت که حضرت اومد بالا سر قبرش اشاره کرد فرمود قلیل المعونه کثیر المعونه، معونه اولی با همزه است، قلیل المعونه، معونه دومی با عین، قلیل المعونه کثیر المعونه. یعنی این اسبق زندگی دنیاشو خیلی سبک گذرون، بار نکرد که حالا بیاد چنان زندگی رو پهن بکنه که انگار یه شاهی. و پهن کردن معنی نداره، این رئیس جمهور فعلی ترکیه که آدم بسیار بسیار احمقی هم هست، خوب رئیس جمهوره، رئیس جمهور موندنی که نی، 4 سال 5 سال 2 دوره ملت رای میدن بعد میره پی کارش، با پول این مردم ترکیه، با پول مالیات، با درآمدها یک کاخی درست کرده، 1000 تا اتاق داره. خب شما بهش بگو آدم 90 کیلو 100 کیلو وزن، حالا برای کار اداریت که 2 تا معاون داری، 2 تا دستیار داری، 4 تا خدمه داری، خب 20 تا اتاق، 1000 تا اتاق که من برم تو این کاخ خیالم رو سیراب بکنم، این منم که حکومتم بر مردم از داخل کاخی که 1000 اتاق داره جریان داره. اینو برای خودش ساخته، حدود 70 سالش هم هست. نهایتا بهترین آمپولا و دواها و قرصا رو بهش بدن، 10 سال دیگه بمون. بعد که میمیری خب این کاخ رو ممکنه بعدی تو مثلا نره بیشه، بگه 1000 تا اتاق و اجاره بدین، اجاره شو بگیرین برای مخارج آباد کردن شهر مثلا. این اسبق قلیل المعونه، خیلی دنیاشو سبک گرفته بود، یه خونه داشت، یه مرکب داشت، یه درآمد به فرموده پیغمبر کفافی اندازه که زندگیشو اداره بکنه، این دنیاش. مرحوم کلینی در جلد دوم کافی که عربیه، تو ترجمه ها نمیدونم جلد چندومه، چون 4-5 جور چاپ شده ترجمه کافی، میگه رسول خدا با 4-5 نفر داشتن میرفتن به یه مقصدی، حالا ننوشته، روایت رو حضرت صادق نقل میکنن، از یک زور بود رسیدن به یه چوپانی که گوسفند فراوونی داشت. حضرت به یکی فرمودن که خیلی گوسفند داره، برو مثلا به اندازه یه قضا شیر بخر ازش، نبیگیر شیر بخر. پیغمبر اکرم مثل من نبود که از لباسش و موقعیتش سوء استفاده بکنه، هم مردم چیزی بگیره توقع هم داشته باشه پولشو نگیره، این مفخوری خیلی بدیه. هیچ کدام از انبیا و ائمه طاهرین در خرید اصلا به فکرشون نبود که طرف احترام کنه و بگه قابلی نداره و پولشون نگیر. این نماینده رسول خدا رفت پیش چوپان و معلوم شد مالک هم هست، کارگر کسی نی، گوسفنده مال خودشه. به قول قدیمی های شهرها حتما تهرون هم میگفتن چوبدار بود، گوسفندارا رو میگفتن چوبدار، اینجا هم بود ظاهر. گفتش که پیغمبره و یه 4-5 تا خود شیر به ما بفروش، گوی یه قطره هم نمیفروشم، برو پیکاره. اصلا ما این شیرها رو جمع میکنیم، خامش رو میگیریم، روغنش رو میگیریم، کرش رو میگیریم، پنیرش رو میگیریم، شیر اینجوری نمیفروشم، فروشی نداریم. بدم هست که انسان هم نوعش گرسنه باشه، بیابونم باشه، پولم بده و بگه ما خورده فروشی نداریم. این که تو تهرون هم هست، گاهی آدم واقعا روز جمعه هست نیازمنده به یه چکش میشه، به دهت میخ میشه، یه ماله میشه، میره آدم همه مغازه بسته مگه یه عمده فروش، آقا یه چکش به ما بدیم، خورده فروشی ندیم. خب آقا کار مسلمون رو را به انداز، خورده و کلی معنی نداره، یه یه مؤمنی از خونش در اومده 40 قدم راه اومده، اومده در مغازه، خب مشکل داره، کاری داره تو خونش که حالا یه ماله میخواد، یه چکش میخواد، یه قلم رنگ میخواد، نفروشی کار امروزش لنگه، زشت، حالا هست دیگه. ما کل ملت رو متخلق به اخلاق الهی نمیبینیم. یک کسی بود تو تهران، من دیده بودمش، میومد پا منبر، هر کی ازش آدرس میخواست آدرس نمیداد، بهش میگو بی دنبال من، کارت دارم. بنده خدا رو میبرد تا سر محلی که آدرسشو میخواستم، میگو اون آدرسی که پرسیدی اینا، این مغازه، این خونه، این اداره. مثل عاشق بود که آدرس ازش میپرسن، بازنشستم بود، حالا کاری نداشت که بگین برای چی وقتش رو تلف میکرد. من تورا که با این بنده خدا میرفت، خب منم خیلی نزدیک بود، احوالش هم میپرسید، کاربار زندگیت، اونم یه مرتبه درد دل میکرد، میگفت قبل از انقلاب این آقا بود، بعد همون وقت هم فوت کرد. سنم میگفت سنم یه بیماری سختی داره، بیمارستانهای دولتی هم کاری نمی کنن، یه حتما دکترش گفته باید بری بیمارستان خصوصی. میگفت کی میخوای ببریش؟ میگفت پول ندارم ببرمش. میگفت بریم در خونت زنتو سوار کنم، بریم بیمارستان بخوابونمش. تا آخر خوب شدن خانومش باش همراهی میکرد، نسخهشو میگره، پولشو میداد، خودش هم نداشت بده، آخه آدم بازنشسته که خیلی پول نداره، اما اینقدر بین اون منطقه آبرودار بود، همه دیگه میدونستن این چی کار است، خوب بهش پول میداد. همینا میمونه برای آدم. دین که فقط نماز و روزه نیست، دین یه رشتش عبادت الله، یه رشتش خدمت به خلق الله، این دو رشته مجموعاً دین خداست. گفت خورده فروشی ند. حالا اون گفت خورده فروشی نداریم، نفروخ، کار بدی هم کرد. رسول خدا که در اوج قدرته، هیچ وقت قدرتش رو در راه غیر خدا هزینه نمی کرد که بگه غلط کرد که نفروخ، برین دستپاشو ببندین بندازینش تو بیابون، یه 100 شیر بدوشین بیارین. خب این که کار فرعونا و نمرودا و معاویه ها و یزدیدا است. عبدالله کار غیر خدایی نمی کند. خب حالا این با این 200 تا گوسفندش که خورده فروشی ندیم، خب میگه نداریم، به کارش نداشته باشه. امیرالمومنین منبر بود، خب امیرالمومنین در سخنرانی امیر سخنه، کلامش امیر کلامه. زمان ریاست جمهوریش هم بود، شلوغ هم بود مسجد کوفه، یکی از خوارج نهروان پا من پیغمبرش بود، هنوز جنگ هم نشده، اینقدر تحت تأثیر زیبایی، شیرینی، فصاحت و بلاغت امیرالمؤمنین قرار گرفت که یه دفعه هیجان زده جا پرید، گفت تبن لک یا علی، مرگ بر تو باد. چقدر شیرین حرف میزن. خادم بین یه جمعیتی، اونم یه شخصیت الهی، اونم حاکم مملکت، مرگ بر تو. هیجان زده شدن اونایی که اطرافش بودن. امیرالمومنین اول منبر دید اینا میخوان تکون بخورن، مثلا به قول لاتای تهرون دهنشو سرویس کنن. اول منبر فرمود بگذارید بقیه سخن رو گوش بده، احتمال اثر هست. هم بعدم علیه من شعار داده، علیه شما که شعار نده. حق انتقام با منه، نه با شما. حق انتقام منم اینه که آزادش بذارید بقیه منبر رو گوش بده. هم این معجزه آدمیت، این معجزه انسانیت. خود حضرت یه جمله دارن، خیلی جمله پرقیمتیه، می‌فرماین از ارزش‌های والای انسان العفو عند القدره، این که تو قدرت داشته باشی و گذشت کنی، اما این زورت به طرف نرسه، بگی ما گذشتیم، این ارزش نیکه. ارزشه که من زورم برسه ولی انتقامگیر نباشم. فرمود خب خورده نمیفروشه، بریم. راه رو ادامه دادن، رسیدن به یه چوپون دیگه که امام صادق میفرماید انگوش شمار بود گوسفند، شفش ده تا گوسفند. فرمود برین از این شیر بخر. نماینده پیغمبر اومد به این چوپونه گفت شیر داری؟ و برای کی میخوای؟ و برای همین سه چهار تا. گو اینا کی هم؟ گو یکیشون پیغمبره. گو شیر دارم نمیدم، منو ببر پیش پیغمبر. بیبری اومد سلام کرد، گو یا رسول الله یه کاسه شیر چی از من میخوای؟ بگو همه گوسفندامو جلو پات قربونی کنم. ای خود شیر چیه؟ اصلا من مالک این گوسفندا نیستم، بیان خودتون وردارین ذبح کنین، بپزین، بخورین. فرمود نه، ما امرو نمیخواییم غذای گوشتی بخوریم، شیر میخواییم. گوچهش شیر تازه دوشیدم حالا میارم براتون. حالا پولش هم بهش دادن نمیگرفت، بالاخره قبولون نم. نهارشونو با همین شیر خوردن و چوپونم خداحافظی کرد، رفت دنبال گوسفنداش. این دعا خیلی دعای عجیبیه. پیغمبر دست مبارکشو به پیشگاه پروردگار دراز کرد. این دعایی که تا قیامت جریان داره. اللهم ارزق، اللهم ارزق محب محمد و آل محمد الافاف و الکفاف. خدایا به دوستان ما، به اونایی که دلشون با ما رابطه داره، دو تا چیز عنایت کن. یکی پاک دامنی که آلوده نشن، یکی هم پول و دنیا رو به اندازه کفایت بهشون بده. نکنه پولشون زیاد بشه مس کنن و بعد پستی کنن. این دعا برای دوستان پیغمبر و اهلش دنبالش دعا کردن. ورزق عدو و محمد و آل محمد اما به دشمنان ما پول بده. با پول، زمین، پاساج، ملک، گاراژ، کشتی، دلار. خب آدم وقتی این همه گیرش بیاد از همه چی غافل میشه. غافل. حالا ما صبح زود پاشیم بریم کجای خیابونای بالا به یه تریلیاردر بگیم که شیش و نیم صبح یه جا حدیث کس هاست، یکی هم دوتا حدیث میگه، یکی هم میاد ذکر مصیبت میکنه، پشت بریم و دوتا فوش به همون میده، در رو میبنده. واسه دلش با این حرفا رابطه نداره که، با پول دلش رابطه داره. یه وقت یه کار خیری بود، گفتن که فلانی خیلی ورزش خوبه، بودیم باشه، ما یه آبرو خدا بهمون داده برای دین خرج میکنیم، میریم بهش میگیم. یه وقتم تو روزنامه دیدم عکسشو انداخته بودن، نوشته بودن در خاورمیانه ثروتمندتر از این آدم نیست. درستم. دارم پریشب دو تا قوم خیشاشو دیدم، گفتم این بند خدا قوم خیشتون چند سالشه؟ بودن 84 سالشه. گفتم این ثروت بی نظیر رو میخواد چیکار کنه؟ خودم میخواد بغلش بیمیره. هیچ کاری نمیکنه. گفتم ابدا. گفتم برای بچه‌هاش میذاره. گفتن یه دونه از بچه‌هاش تو ثروت عین خودشه. آره، برای همینا میذاره، برای این گدا گشنه‌ها. من باهاش صحبت کردم، گفت حاج آقا من نمیبینین رکود و تحریم و ما گاهی لنگ خریدن دو تا نون سنگک نیم خدا بهت بده. اینجوره. این دقایق روایات آدم باید بدونه. اگر ما به اندازه افاف و کفاف داریم، هرچی هم چرخ و بیشتر میگردونیم بیشتر نمیشه. ما مشمول دعای پیغمبریم. نخواسته پول ما رو ببره جهنم. اگه نه صبح میام تو دفتر تا زور با 6 تا تلفن 6 میلیارد جا به جا میکنیم. و یه قرونش هم نمیدیم. این علامت اینه که من دشمن پیغمبرم و دشمن اهل بیت. والا به ظاهر بگم من پیغمبر رو دوست دارم، دوستی عملی هم هست، فقط قلبی نیستش. که تو سوره آل عمران این کنتم تحبون الله فاتبعونی، شما که میگین ما خدا رو دوست داریم، پس چرا از من که فرستادشم اطاعت نمی کن؟ دوست داریم. علامت دوستی عمله. اگر عمل در کنار محبت نباشه، معلوم میشه محبت بی خودیه، خیالیه. خب سر قبر اسبق فرمود قلیل المعونه. این اسبق زندگی دنیاییشو پهن نکرد، به زندگی منظم به اندازه درآمد حلال، خرج حلال ولو نکرد، که دیگه تو این زندگی نوبت به خدا نده، نوبت به خلق خدا نده، نوبت به کار خیر نده، نوبت به عبادت نده، پهن نکرد. یه دوستی داشتم، کارش داشتم یه روز، مثلا باید صبح می اومد بعد از ظهر اومد. کجا بودی حاج آقا؟ یکی همکارمون مرده بود، رفتیم کاراشو انجام بدیم. خب خدا رحمتش، گفت خدا رحمتش کنه که حرفه، کجا خدا رحمتش؟ بچه نداشت، خودش بود و زنش. و فقط زرنگی کردیم، وصیتشو در آوردیم، نوشته بود منو تو باغ توتی دفن کن. اون زمانم قبر تو باغ توتی 20 میلیون تومن بود اون زمان، حالا نمیدونم چنده، من 300-400 میلیون تومن. جنازه منو بذارن تو قبرون دوزارم نمیخرن، 400 میلیون. این خمسش هم باید داد، تازه خمس این پول قبر رو، ولی پدر مرده رو در میارن اونور که برای این بدن رو چی وصیت کردی؟ 400 میلیون تومن از خودت کل عمر چم میارزیدی؟ گفت زنش اومد گفت حساباش پیش من، یک قرون نمیدم، ببرینش به اجزار، تازه اونجا بزنید این گنداز شهرداری اون دفنش کنه، ما پول مرده ندیدیم. زنه رو ای دنیا، هر چی گفتیم خانوم وصیت واجب، بگو کی واجب کرد؟ سنف هم سنف پولداری بود، دیدیم دم جنازه زنه نمیذاره دفنش کنیم. گوی یکی از هم سنفی ها کلاش رو برداشت دورون زد، گو 20 میلیون براش گدایی کردیم اونجا دفنش کرد. بعد اومدیم دنبال مالش که جمع بشیم ببینیم چی کار باید بکنیم. بیدیم کار نمیتونیم بکنیم، چون با حضور زنش در صندوق شبا کردیم. این قضیه ما 40 سال پیشه، 60 سند ملک تو صندوقش، ملک های قیمتی. آخه تو با یه زن 60 سند ملکی که حالا بخوام بفروشن معلوم، اون زمان 10-20 میلیارد بیشتر میشد. این ولو کردن زندگی آدم رو از خدا غافل میکنه، از کمک به خلق خدا غافل میکنه، از خودش آدم رو غافل میکنه. بعد مرگم که این ثروتمندان این شکلی معرکه‌ای براشون به پا میشه که اون سرش پیدا نیست. قلیل المعونه اسبق، یه زندگی چهارچوب محدود خیلی خوبی رو داشت، سبک. حالا شب بیاد سرشو بذاره رو متکا، این 60 ملک رو چجوری 120 داشت کنیم؟ این 200 میلیارد رو چجوری 400؟ همش تو خواب، تو خیال، بیداری، پول، پول، پول. بعد حضرت فرمود کثیر المعونه، این معونه دومی با عینه، یعنی آخرتی برای خودش ولو کرد. سار او الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات و الارض، یه همچین آخرتی ابدی، بهشت، پهنای آسمان ها و زمین. پس من به ذهنم درست اومد اسبق نبود، اونی که اومد عیادت امیرالمؤمنین روز بیستم ماه رمضان سعسعه بود. امام مجتبی دم در فرمود پدرم حال نداره، ملاقاتشم ممنوعه، برو. گو من زانوم طاقت رفتن نداره، من میشنم تا محبوبم رو ببینم. شروع کرد گریه کرد. خونه امیرالمومنین هم که کاخ نبود صدای گریه رو از بیرون نشنم. حسن جان کیه گریه میکنه؟ با آقا اسبق سعسع است. فرمود در رو واکن بیاد تو. اومد. حالا چشمش به رنگ امیرالمؤمنین و به اون حال افتاد، داشت بیهوش میشد اونا بمونه. به حضرت عرض کرد علی جان اذن منو موعظه کن. چقدر موعظه مهم. حضرت هم نفرمود آخه این چه وقت موعظه است، من حال ندارم. نه، فرمود سعسعه، من خودم برای تو موعظم. خودم دیروز امیر مملکت بودم، امروز کشور من همین دوشک و لحافه که توش افتادم و فردام زیر خروارها خاک. این موعظه به هیچی تو این دنیا رو نداشته باش، موندنی نیست. این موعظه. بابا طاهر یه رباعی جالب داره، میگه اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ. چون وقتی مردی تاج تو از سرت بر میدارن، باعث که دفن نمی کنن. اگر چون پادشاهی عاقبت هیچ. تو دل این قبرستان های کره زمین چقدر شاه خوابیده، شاه اعلی حضرت اومدی، شب هفت نشده موشا و سوسکا و کرما خوردنشون و رفتن پیکارشون، تبدیلشون کردن به فضولات، هشیکمشون ریختن بیرون. اگر چون پادشاهی عاقبت هیچ، اگر ملک سلیمانت ببخشم، در آخر زیر خاک عاقبت هیچ. مال دنیا که همش میشه هیچ. خب برای خودت، برای قیامتت، برای پروردگار چی کار کرد؟ اینا که همش عاقبت هیچ. و توی رباعی دیگه‌اش میگه اینا همه نصیحت. به گورستان گذر کردم صباحی، شنیدم ناله و افغان و آهی، شنیدم کله ای با خاک میگفت که این دنیا نمی ارزد به کاهی. پک کدوم دنیا ارزش داره؟ دنیایی که آدم با خودش بتونه ببره آخرت، اون دنیا خیلی ارزش داره. که روز قیامت خدا با آدم بگه با دنیا چیکار کردی؟ بگم 70 سال مثلا 210 لباس خریدم، خدایا خودم رو پوشوندم، توش نماز خوندم، عیادت مریض رفتم، دنبال حل مشکل رفتم، یه خونه خریدم، قرآن توش خوندم، نماز خوندم، عبادت کردم، مهمون را دادم، مشکل دار را دادم، یه مغازه داشتم، درآمد داشت، خمس دادم، زکات دادم، انفاق کردم، شب عید 4 تا رو نونوار کردم. این معنی بردن دنیا به آخرت. اما دنیایی که قابل انتقال نباشه، حرف اون کله مرده هست، شنیدم کله‌ای با خاک میگفت که این دنیا نمی ارزد به کاه. ما همه رو گذاشتیم رفتیم. این موعظه که امیر المومنین می فرماید کل جریانات هستی موعظه است. اما موعظه گیرنده کمه. تو که نابردی ره در خرابت، تو که ناخوندی علم سما، تو که سود و زیان خود ندانی، بیاران که رسی هیهات هیهات. این روزهای پایان دهه همش صحبت از دختر، نهی به با محبتین به زل جنازه، دید زل جناه حرکت نمی کنه، خم شد، دید دختر 13 سالش سکینه جلوی اسبو گرفت. پیاده شد روی زمین نشست، عزیزش روی دامن نشست. بابا از صبح تالا که به میدان می رفتی بر می گشتی، این بارم بر می گردی، نه عزیز دلم دیگه این بار بر نمی گردم. بابا حالا که میخوای بری و نیای، یه درخواست دارم بگو عزیزم. هم بابا قبل از رفتن خودت بیا ما رو به مدینه برگردون، ما گرفتار این اشرار نشیم عزیز دلم. هم تمام راه رو به روی من بستم، نمیتونم شما رو برگردونم. هم دخترم تو از من یه درخواست داشتی و نشد انجام بدم، حالا من از تو یه درخواست دارم. از رو دامن ابی عبدالله بلند شد، دست انداخت گردن بابا، صورت بابا رو به سینه گرفت. هم با یه دنیا محبت بابا رو بوسید. بابا درخواست تو به من بگو عزیز دلم، اون درخواستی که من از تو دارم اینه، اینقدر مقابل من عشق نری. سکینه جان گریه تو قلب منو آتش میزنه، لا تهرق قلبی. بدم که حسرتن با دامم روفی جسمانی، ننوشتن و ما هم نمیدونیم این پدر و دختر چجوری از هم جدا شدن. دیگه دختر بابا رو ندید تا وقت دید عمه گلوی بریده رو رو دامن گذاشت. Yeah.